سلام و روز بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه شمار از سیاسیون و مردم باز هم به گفته های صدر اعظم پاکستان در مورد اعزام متخصصان آن کشور به افغانستان واکنش جدی نشان دادند.
افغانستان نیاز نداره به کارمند مسلکی کشورهای بیرونی، به هیچ کشوره.
حکومت طالبان اما میگوید اظهارات صدر اعظم پاکستان سوء تعبیر شده.
حرف های عمران خان نخست وزیر پاکستان تعبیر درست نشده، ترجمه درست نشده.
خط دیورند باز هم به یکی از مسائل داغ رسانه‌ای مبدل شده.
امید و حکومت سابق هر جای نو پالیسی نه تنها که در مورد خط دیورند نداشتن، بلکه در مورد پاکستان نداشتن.
بازگشت مذاکره کننده ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران به کشورهایشان، تهران اما به گفتگوها خوشبین است. در تایلند چایخانه گشایش یافته که مشتریان آن می توانند با پرنده ها لذت ببرند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخطها در تیراندازی یک محافظ طالبان در اداره پاسپورت ولایت لغمان دو تن زخمی شدند. سازمان عفو بین الملل میگوید طالبان دیروز در برابر زنان از خشونت کار گرفتند و حساب آیت الله خامنه ای رهبر ایران در توییتر برای همیشه بسته شد. مشروع خبرها. مقام های طالبان در ولایت لغمان میگویند که در تیراندازی یک محافظ طالبان در اداره پاسپورت این ولایت دو تن زخمی شدند. صلاح الدین زاهد سخنگوی والی طالبان در لغمان دیروز بر رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی زخمی ها خوب است.
در برابر آمریت پاسپورت حوالی شام هنگام کنترل ازدحام توسط یک محافظ امنیتی سهوان تیراندازی شده که در نتیجه یک زن و یک دختر خردسال زخمی شدند. زخمی های رویداد به شفاخانه منتقل شدند و حالت صحی آنها خوب است.
در این میان برخی از رسانه ها از کشته شدن یک زن و زخمی شدن دو دختر خردسال در تیراندازی در اداره پاسپورت ولایت لغمان خبر دادند. پیش از این نیز در نتیجه تیراندازی طالبان در اداره پاسپورت ولایت لوگر چندین تن کشته و زخمی شده بودند. سازمان عفو بین الملل میگوید که طالبان دیروز در برابر زنان از خشونت کار گرفتند. سمیرا حمیدی مسئول کمپاین و دادخواهی سازمان عفو بین الملل برای افغانستان در توییتر نوشته که بر اساس گزارشات طالبان دیروز در برابر زنان معترض در کابل خشونت کردند. دکتر زهرا محمدی مسئول حرکت اتحاد و همبستگی زنان افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت
به خاطر آزاد ساختن عالیه مدیر محبس زنان هرات بود که 4 ماه از لادرک است و شک 100% داریم که امارت را میوره به دام انداخته و کشته شدن زینب دختری که از محفل عرسی بیرون شده بوده و موترشان فایل شده و باعث شده که در سینه زینب اصابت کنه و زینب از بین بره.
با گفته بانو محمدی بیش از 70 تن از فعالان زن دیروز می‌خواستند بر رسم اعتراض در چهارراهی سرسبزی کابل گرد هم آیند، اما پیش از رسیدن به محل توسط طالبان تهدید و پراگنده شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم ملی را در بازی‌های سه روزه در برابر هالند اعلام کرده. بر اساس اعلامیه کرکت بورد، کمیته گزینش 18 بازیکن را برای 3 بازی یک روزه بین المللی که 21 جنوری آغاز خواهد شد انتخاب کرده است. این تیم را حشمت‌الله شهیدی رهبری می کند و در آن بازیکنان جوان مانند راشد خان، مجیب الرحمن، گلبودی، نایب ریاض حسن، عظمت‌الله عمرزی، شاهدالله کمال و فضل‌الله فاروقی حضور دارند. این ورزشکاران پس از یک دوره تمرینی 2 هفته‌ای در دوحه انتخاب شدند. 3 بازی بین المللی یک روزه میان تیم‌های کرکت افغانستان و هالند با سلسله بخش از بازی‌های سوپرلیگ شورای بین المللی کرکت برگزار می‌شود. پیروزی در این دور رقابت‌ها برای هر دو تیم خیلی مهم است، زیرا بر اساس نتایج این بازی‌ها تیم‌ها به جام جهانی سال 2023 راه خواهند یافت. تیم‌های کرکت هلند و افغانستان در قطر با هم روبرو خواهند شد. اینجا رادیو آزادی است. چند خبر هم از جهان. شبکه توییتر حساب کاربری آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را برای همیشه بسته است. این اقدام پس از نشر یک تصویر کوتاه انیمیشن در توییتر آیت الله علی خامنه ای در مورد ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا صورت گرفته. مسئولین توییتر میگویند حساب کاربری خامنه ای به دلیل تخطی از برخی محدودیت ها مسدود شده است. مرکز خبری رهبر ایران به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، یک فیلم کوتاه انیمیشن را نشر کرده که در آن دیده می شود اقامتگاه دونالد ترامپ در فلوریدا هدف حمله یک طیاره بی پیلوت قرار گرفته. قاسم سلیمانی در ماه جنوری سال 2020 میلادی به دستور ترامپ در حومه میدان هوایی بغداد پایتخت عراق کشته شد. مقام های ایرانی بارها گفتند که از دونالد ترامپ انتقام خواهند گرفت. و فوران آتشفشان در زیر آبهای اقیانوس آرام دیروز موج شبیه به سونامی را به جزیره تونگا فرستاد و هشدارهای سونامی را تا کالیفرنیای آمریکا به صدا درآورد. در تونگا، کشور متشکل از جزیره ها با 105,000 جمعیت که نزدیکترین منطقه به این آتشفشان دانسته می شود، دیروز هشدار سونامی صادر شد. در ویدیوهای نشر شده در رسانه های اجتماعی امواج به ارتفاع 1 متر، در حالی که باشنده های محلی با عجله در حال دور شدن از ساحل هستند دیده می شود. یک مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام که در امریکا مستقر است گفته که مناطق تا 1,000 کیلومتری در شمال تونگا با امواج سونامی روبرو شدند. اداره ملی مدیریت امور اضطراری نیوزیلند نیز اعلام کرده که احتمال دارد برخی از بخش‌های این کشور در انتظار جریان‌های قوی و غیرعادی با موج‌های غیر قابل پیش‌بینی در ساحل باشد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه و بخش خبری ساعت، من جاوید نعیمی با شماستم. امور فنی را میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به مطالب خبری. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید نیاز به آوردن افراد متخصص از پاکستان و سایر کشورها نیست. آقای کرزی و بسیاری از افغانها به پیشنهاد اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد اعزام کارمندان ملکیان کشور به افغانستان برای جلوگیری از بحران بشری واکنش نشان دادند. طالبان گفتند که سخنان عمران خان توسط رسانه ها سوی تعبیر شده. آرش همایون جزئیات می دهد.
واکنش های جدی و تند در مورد پیشنهاد پاکستان برای اعزام کارمندان مسلکی پاکستانی به افغانستان ادامه دارد. شماری از سیاستمداران افغان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور سابق این کشور نوشتند که نیاز به کارمندان پاکستانی نیست. کرزی در سلسله از پیام ها در توییتر خود نوشته که افغانستان صدها هزار دختر و پسر تحصیل کرده دارد که تحصیلاتشان را در داخل و خارج به پایان رسانیدند و نیاز به آوردن نیروی کاری خارجی به افغانستان نیست. حامد کرزی همچنان از حکومت طالبان خواسته تا جوانان افغان را جذب کرده و زمینه را برای بازگشت متخصصان افغان هموار کند. اخیراً عمران خان صدر اعظم پاکستان به مقامات ارشد آن کشور هدایت داده که افراد مسلکی در زمینه‌های طبی، تکنولوژی معلوماتی، اقتصاد، مالی و حسابداری را برای جلوگیری از یک فاجعه بشری به افغانستان بفرستند. عمران خان در هفته‌های اخیر در نشست‌های کمیته متشکل از مقامات ارشد حکومت پاکستان به نام اپکس بحث‌ها در مورد وضعیت جاری در افغانستان را رهبری می‌کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد اعزام نیروی کاری و خامت وضعیت اقتصادی و بحران بشری در افغانستان در نشست اپکس صحبت کرده است. امرالله صالح معاون محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان در واکنش به اظهارات عمران خان نوشته که انتصاب افراد و کادرهای پاکستانی در ادارات دولتی افغانستان به معنی تکمیل موجودیت ناقص و از دست رفته طالبان است. حبیبه سرابی سیاستمدار افغان نیز به رادیو آزادی گفت که اعزام نیروهای بشری پاکستانی به افغانستان تعجب آور است، زیرا افغانستان صدها هزار جوان آموزش دیده دارد و باید برای آنها زمینه کار مساعد شود.
متاسفانه که امروز زمانی که زنها تظاهرات میکنن از بیکاری یادآور میشن و این نشان دهنده از این است که زنها و مردها و پسران و دختران در داخل کشور بیکار هستند و این واقعا شرم‌آور است که ما دست به دامان همسایه بزنیم و بگوییم که بر ما نیروی کار بفرستن.
بسیاری از فعالان در شبکه‌های اجتماعی نیز در واکنش به اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان نوشتند که افغان‌ها به نیروی کاری پاکستانی نیاز ندارند. اکثر این جوانان نوشتند که آنها در رشته‌های مختلف تحصیل کردند، سابقه کار دارند و بیکار هستند. اما طالبان میگویند اظهارات عمران خان سوء تعبیر شده. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان بر رسانه‌ها گفت:
حرف‌های عمران خان نخست وزیر پاکستان تعبیری درست نشده و ترجمه درست نشده. آنها از کشورهای دوست خواستند تا به کمک افغانها بشتابند و در عرصه های مختلف افغانها را کمک کنند. همچنان اگر نیاز دیده می شود نیروی مسلکی در عرصه های طبی، اقتصادی و غیره به افغانستان بفرستند. آنها از کشور خود یاد نکردند.
با بازگشت طالبان به قدرت در اواسط ماه اگست افغانستان دچار بحران اقتصادی و بشری شده. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد 23 میلیون افغان با گرسنگی مواجه هستند. بخش بزرگ این فقر ناشی از بیکاری صدها هزار افغان است. در همچو شرایط پاکستان قصد دارد که نیروهای بشری خود را به افغانستان بفرستد. بر اساس گزارش بانک جهانی پاکستان در سال 2022 میلادی با بحران شدید اقتصادی مواجه است. کسر بودجه در پاکستان به 8% رسیده و بانک مرکزی پاکستان این کسر را 4 میلیارد و 850 میلیون دلار تخمین کرده است.
واکنش ها به گفته های اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد اعزام متخصصان آن کشور به افغانستان. طالبان میگویند که این اظهارات عمران خان سوی تعبیر شده، اما واکنش ها در افغانستان زیاد است. مردم میگویند افغانستان کادرهای جوان و تحصیل یافته زیاد دارد و نیاز نیست که پاکستان در این مورد نگران باشد. شما از آنها در پیام بر رادیو آزادی گفته های صدر اعظم پاکستان را رد کردند. بشنویم چند پیام را.
تعجب میکنم به خاطری که اگر ما میخوایم که مشکل مردم ما حل باشد، چرا یک کس از کشور دیگه بیاید تا مشکل مردم خود ما را حل کنه، در حالی که ما داریم در افغانستان جوانایی داریم که ورزیده در هر بخش که اونا تحصیل کردن تجربه کاری خوبتر دارن، میتونن که مشکل کشور خود را حل کنن.
افغانستان یگانه دست آورده که در 20 سال اخیر به دست آورده کادر علمی است. با سوی دکترا تحصیل کردم، 11 سال تجربه کاری دارم و هم در بخش‌های مختلف تکنیکی سرتیفیکیت دارم، ولی بدبختانه که چه مدت هم در جمهوریت بیکار بودیم و فعلا هم بیکار هستم.
یک حالت سخت آمده در افغانستان و نیاز به است که ما ادعای خود ثابت بسازیم که ما افغان ها هستیم و دل ما برای کشور خود می سوزه. یک چیز که ثابت میشه موجودیت کادرهای مسلکی افغانستان و قشر باسواد از تقاضا و ظرفیت دولتی افغانستان زیاد بود. امیالیم اگر به اینا زمینه کار برابر شوا فراهم شوا، اینا میتونن که نیازهای افغانه خود پره کنه.
امروزه بدبختی که افغانستان داره از بابت دخالت پاکستان است و افغانستان نیاز نداره به کارمند مسلکی کشورهای بیرونی، به هیچ کشوره، چون افغانستان تاریخش قدامتش به مراتب بیشتر از پاکستان هست، جوانایش زحمتکشتر است نسبت به پاکستان. هیچ نیاز به کمک پاکستان نداریم در هیچ بخش.
و در رسانه های جهان هم اظهارات عمران خان در برخی کشورها بازتاب یافته. از امید مرزبان بشنیم که شما را از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه آنلاین هندی ایندیا بلومز در این مورد نوشته است که بانک مرکزی پاکستان طرح ایجاد یک صندوق کمکی به افغانستان را رد کرده است. نشریه به استناد گزارش‌ها نوشته است که میگویند حکومت پاکستان تحت رهبری تحریک انصاف در نظر داشت یک حساب بانکی را باز کند که در نتیجه آن کمک‌های داخلی و خارجی بیشتر خواهد شد و این کمک‌ها برای حمایت از مردم افغانستان و تکمیل کردن احتیاجات فوری آنها مصرف خواهد شد. نشریه بلومز ایندیا در ادامه می نویسد که وزارت مالیه پاکستان در 8 ماه دسامبر به بانک مرکزی این کشور دستور داد که به نیت رساندن کمک‌های بشری به افغانستان یک صندوق کمکی را ایجاد کند. در این مطلب می خوانیم که حکومت مرکزی پاکستان از رئیس بانک مرکزی این کشور خواسته است که تشکیل چنین صندوق کمکی را در بانک‌های دیگر نیز دستور بدهد. به نشته نویسنده این مطلب، پاکستان در حال در این بخش تلاش می کند که بانک‌های این کشور به خاطر سفید کردن پول و انتقال بعض پول‌هایی که به تروریستان تعلق دارد، در فهرست خاکستری جای داده شده است. حکومت‌های قبلی افغانستان مکرراً پاکستان را متهم می‌کردند که در امور افغانستان دست می‌زند و از گروه‌های تندرو حمایت می‌کند، ولی پاکستان این اتهامات را رد می‌کند. صدر اعظم پاکستان عمران خان از مقامات حکومت خود خواسته است برای جلوگیری از فاجعه بشری به گفته او به افغانستان در بخش‌های طبی، تکنولوژی معلوماتی و حسابداری افراد مسلکی خود را بفرستند تا از این بحران جلوگیری شود. اما یک ساعت بعد از این سخنان عمران خان، افغان‌ها به این سخنان او واکنش شدید نشان دادند. نشریه تورنتو استار چاپ کانادا در شماره روز گذشته خود در مورد زندگی یک فوتوژورنالیست افغان به نام محمد عمران نوشته است که امروز در برلین به سر می‌برد و آرزو دارد که یک روز هر جوان افغان، دختر و پسر، چانس رفتن به پوهنتون را داشته باشند. بعد از آن که طالبان در ماه آگست بر افغانستان مسلط شدند، بسیاری از محصلین و شاگردان مکاتب افغانستان را ترک کردند. به نوشته نشریه تورنتو استار، این افغان‌ها که بیرون شدند، تعداد زیادشان در کشورهای مختلف جهان در کمپ‌های مهاجرین گیر مانده و بدون سرنوشت زندگی می‌کنند. تورنتو استار می‌افزاید محمد عمران 23 ساله اکنون در یک کمپ در جرمنی به سر می‌برد و بسیار ناراحت است که تمام چیز خود را در افغانستان عقب گذاشته. در بخش دیگر این مطلب می‌خوانیم که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، در حدود 200 هزار افغان که هزاران محصل و شاگرد مکتب جزء آنها بودند، از افغانستان بیرون شدند و یک تعداد زیاد آنها اعضای خانواده‌ها، دوستان و کار خود را عقب مانده و به کشورهای دیگر مهاجر شدند.
نو 17 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. خط دیورند موضوع حل نشده است که از سالهای سال رزگاه سبب بگومگاهای لفظی و برخوردهای نظامی میان افغانستان و پاکستان شده. این موضوع به تازگی و پس از برخورد طالبان با حصارکشی‌های پاکستانی‌ها در امتداد خط دیورند باز هم سرخط رسانه‌ها شد. اکنون با تحولات اخیر دیدگاه کلونی طالبان و پاکستانی‌ها درباره این بخش نزاه برانگیز چیست؟ پاکستان تا اکنون بیش از 94% خط دیورند را حصارکشی کرد، اما طالبان میگویند مخالفین کار هستند. بیشتر در این گزارش.
ما په خپل سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته
بیش از 3 سال است که پدرش، 2 برادرش و 9 برادرزادهش را ندیده است. فضل حق در ولسوالی ناره ولایت کنر زندگی می کند، ولسوالی که در کنار خط دیورند موقعیت دارد. او می گوید 3 سال پیش با حصارکشی پاکستانی ها نیمی از خانوادهش در آن سوی خط ماندند. او اکنون توانایی گرفتن پاسپورت و ویزا را برای رفتن به پاکستان و دیدار با خانواده‌اش ندارد. فضل حق ادعا می‌کند که پاکستانی‌ها درست بخش‌هایی را گرفتند که زمینان از دیری بدین سو خاک افغانستان بود.
نیمه کورانه میکل کرخه خواباته. نگدید ری کلاکی
کی نیمی از خانواده من آن سوی خط مانده است. نزدیک به 3 سال می‌شود که خانواده خود را ندیدم. آنجا خاک خودمان است. با چشم خود دیدم که در بخش‌های حصارکشی می‌کردند که خاک افغانستان بود. در نخست طالبان با نیروهای دولتی افغان جنگ کردند و بعد پاکستانی‌ها به ایجاد سیم خاردار شروع کردند.
با سقوط نظام جمهوری در افغانستان، بحث‌ها درباره خط دیورند و حصارکشی پاکستان در امتداد آن یک بار دیگر سر خط رسانه‌های افغانستان و پاکستان شده است. با تازگی تنش‌های میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند در ننگرهار، کندهار و بخش‌های دیگر به میان آمدند، چنان که در این نواخر تصویرهایی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شدند که در آنها دیده می‌شود که نیروهای مرزی طالبان حصارها و سیم‌های خاردار مردار کشیده شده از سوی پاکستان را در خط تخریب می کنند و به نیروهای سرحدی پاکستان هشدار می دهند که از حصارکشی و سیم خاردار در امتداد خط دیورند دست بکشند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که طالبان مخالف حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند هستند.
سیم خاردار در وقت حاکمیت ما آغاز نشده است. این در نتیجه توافق حاکمیت پیشین در کابل با جهت پاکستانی بوده است. به هر صورت ما از این سیم خاردار پشتیبانی نمی کنیم و مخالف آن هستیم، زیرا این سیم میان ملت‌ها جدایی و فاصله را به میان خواهد آورد.
این در حالی است که مقام‌های پاکستانی بارها علت حصارکشی در امتداد خط دیورند را جلوگیری از ورود هراس‌افکنان از خاک افغانستان به پاکستان گفتند، آنچه که حکومت پیشین آن را بارها رد کرد و در برابر آن پاکستان همواره به پناه دادن به جنگجویان طالبان در خاکش متهم بوده است. اما موضوع ورود هراس‌افکنان از افغانستان به پاکستان چیست؟ ریچارد آلسون، سفیر پیشین آمریکا در پاکستان، چهارشنبه هفته پیش 12 ماه جنوری در گفتگویی در انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا این موضوع را چنین توضیح داد: در دهه‌های اخیر مناطق قبایلی فدرالی پاکستان منبع صدور هراس افغانی و بی‌ثباتی به دیگر نقاط این کشور بوده است. اجازه بالفعل کابل به گروه تحریک طالبان پاکستان برای داشتن پناهگاه امن در خاک افغانستان بیش از این ناراحتی بزرگی را در روابط طرفین ایجاد کرده است. هدایت الرحمن، سناتور پاکستانی، به این گفته‌های دیپلمات آمریکایی مهر تایید می‌زند و به رادیو آزادی می‌گوید که حصارکشی ظاهراً جلو رفت و آمد جنگجویان را بین دو کشور کاهش داده است. نزدیک به 10 روز پیش سخنگوی ارتش پاکستان به رسانه‌ها گفت که بیشتر از 94% کار حصارکشی در امتداد خط دیورند تکمیل شده است و به‌زودی این روند به پایان خواهد رسید. پیشرفتی که طالبان علت آن را توافق حکومت پیشین با پاکستان می‌دانند. هدایت الرحمن می‌افزاید که کشورش توافق‌هایی با حکومت‌های پیشین افغانستان دارد و نمی‌شود که با تغییر هر نظام هر توافق را دوباره انجام داد. او از جزئیات آن چیزی نمی‌گوید.
We had the agreement between the previous government and our government.
ما توافق بین حکومت پیشین افغانستان با حکومت پاکستان را داشتیم و اینها توافقات بودند که ما داشتیم و ما با هیچ دولت دیگری به این اندازه از نزدیک کار نکرده ایم. ما نمی توانیم توافقهای با هر حکومت جدید داشته باشیم. نمی شود که یک جریان بیاید و توافق کند و بعدن جریان دیگر بیاید و دوباره توافق صورت بگیرد.
یاسین زیا، لویدرستیز اردوی پیشین افغانستان، به رادیو آزادی میگوید که برخورد حکومت‌های پیشین افغانستان و به ویژه حکومت‌هایی که در 20 سال گذشته در افغانستان روی کار آمدند در پیوند با خط دیورند بیشتر متمرکز به کارزارهای سیاسیشان بوده است. او میگوید هیچ حکومتی نتوانست راهبرد روشنی را درباره خط دیورند و پاکستان با مردم در میان بگذارد.
امید حکومت سابق هر جهت نو پالیسی نه تنها که در مورد خط دیورند نداشتن، بلکه در مورد پاکستان نداشتن. اینا تا آخر نتانستن به ملت افغانستان بگوین که پاکستان دوست است یا دشمن. اینا تا آخر نتانستن که بگوین که همین خط فرضی دیورند همین خط فرضی است یا ای که سرحد است. این که می آمدن برای ما و شما صحبت انقلابی و لر و بر گپ میکردن و به اصطلاح بدروغ عکس کلاه منظور پشتون می پوشتن، این فقط خوراک داخلی داشت. خوراک از این شنونده از امه هموطنهای ما و شما بود که احساساتی می شدیم و می گفتیم والا بشک.
اکنون ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می گوید پاکستانی ها در برخی از بخش ها در داخل خاک افغانستان حصار کشیده بودند و همین کار سبب برخورد با آنان شد. اما او می گوید که نیاز است خط اصلی میان دو کشور تثبیت شود.
این موضوع قابل بحث است و از دید حقوقی باید تعریف شود. برخی جنجال هایی که در این باره به میان آمدند برای اینند که ما فکر میکنیم آنان وارد خاک ما شده اند، اما پاکستانی ها میگویند که نه، ما در داخل خاک خود حصار کشی کرده ایم. این نیاز دارد که خط اصلی تثبیت شود، اما این موضوعی نیست که جنجال برانگیز باشد. کارشناسان هستند و ساحه اصلی را ثابت خواهند کرد.
ریچارد اولسون، سفیر پیشین آمریکا در پاکستان، به اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا گفته است اگر طالبان از حرکت ایجاد پشتونستان پشتیبانی کنند، روابط اسلام آباد با آنان دگرگون خواهد شد. آقای اولسون میگوید مسئله دیورند پالیسی امنیت ملی پاکستان را با چالش روبرو کرده است. او باور دارد که ممکن است با روابط تاریخی پاکستان با طالبان، شکست در روابط آنها بر سر خط دیورند غیر قابل اجتناب باشد. اما عزیز معارج، دیپلمات پیشین افغان، در گفتگو با رادیو آزادی به برخوردهای اخیر طالبان با نیروهای پاکستانی به دیده شک می نگرد.
مناقشه بالای خط فرضی و تحمیلی دیورند یک بود یا یک بازی سیاسی داره. وزارت دفاع یا طالبان هم می خواهد که به مردم استقلالیت خود نشان بده یا محبوبیت خود نشان بده، که ما مخالف نصب کردن خط یا سیم خاردار هستم.
پاکستان در سال 2007 میلادی حصارکشی و نصب سیم خاردار را در امتداد 2630 کیلومتر خط دیورند آغاز کرد. تفاهم نامه این خط در سال 1893 از سوی مورتیمر دیورند، نماینده هند بریتانیوی و امیر عبدالرحمن خان، حاکم وقت افغانستان، امضا شده بود. اما از آن زمان تا کنون هیچ حکومتی در افغانستان این خط را به عنوان مرز رسمی پاکستان نشناخته است.
20 سال با آزادی، 20 سال اطلاع رسانی موثق، معتبر و به موقع، 20 سالگی رادیو آزادی را یک جا با شما تجلیل می کنیم.
بله شنونده عزیز، ویژه برنامه های 20 سالگی رادیو آزادی به زودی آغاز خواهند شد و دعوت می کنم در این برنامه ها و گزارش دهی روزمره ما با ما همراه باشید. حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که در حالی که مذاکره کننده ها برای احیای توافقنامه هسته‌ای با ایران برای مشوره به کشورهایشان برگشتند، اما مذاکرات کارشناسان در ویانا همچنان ادامه دارد. مقام های ایران در مورد این مذاکرات ابراز خوشبینی کردند، اما شمار از کارشناسان میگویند که مشکلات اساسی ایران با جامعه جهانی قابل حل نیست. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
مذاکره کنندگان کشورهای اروپایی و ایران برای مشورت به کشورهایشان بازگشتند، زیرا به گفته مقامات مذاکرات به هدف احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی موسوم به برجام یا برنامه جامعه اقدام مشترک به نقطه عطف و کلیدی آن رسیده است. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران دیروز گفت که مذاکره کنندگان تا دو روز دیگر به شهر ویانا پایتخت اتریش باز خواهند گشت، اما به گفته این خبرگزاری مذاکرات کارشناسان تا آخر هفته جاری ادامه خواهد داشت. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با ستایش از تلاش‌های همه طرف‌های دخیل در مذاکرات برای احیای توافقنامه برجام گفته که در گفتگوها در ویانا پیشرفت خوب شده است. ولی مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس ایرانی امور بین المللی که در جرمنی مستقر است، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
به این مسئله زیاد نباید توجه داشت که اون مشکلات اساسی قابل حل نیست. مسئله موشک‌ها قابل حل نیست. مسئله حضور منطقی جمهوری اسلامی قابل حل نیست، چون جمهوری اسلامی خیال نداره حضور منطقی خودش رو تقلیل بده. در مورد موشک‌ها اقداماتش برعکسه، داره میره به سوی موشک‌های دوربرد 5000 کیلومتر و بیشتر. خب اینها مسائلی نیستن که به این راحتی قابل حل باشن.
توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام که در سال 2015 میلادی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امضا شد، در بدل محدود ساختن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای تهران، تحریم‌های وضع شده بین‌المللی بر ایران را لغو کرد. اما زمانی که در سال 2018 میلادی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به طور یک جانبه واشنگتن را از این توافق خارج ساخت و تحریم‌های فلج کننده را دوباره بر تهران وضع کرد، توافقنامه هسته‌ای برجام در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفت. این امر باعث آن شد تا ایران به عقب نشینی از تعهداتش آغاز کرده، از جمله برخی فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیوم را دوباره آغاز کند. تلاش ها برای احیای توافقنامه هسته‌ای برجام که به طور رسمی به حیث برنامه جامعه اقدام مشترک شناخته می شود، در اواسط سال 2021 میلادی از سر گرفته شد. اما با انتخاب دولت جدید و فوق‌العاده محافظه‌کار در ایران برای حدود 5 ماه به حالت تعلیق قرار گرفت. علاوه بر ایران و ایالات متحده ای امریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی و روسیه سایر جوانب این توافقنامه هستند. هدف اصلی مذاکرات در ویانا این است که ایالات متحده ای امریکا به این توافق بازگردد و تحریم‌ها بر تهران را لغو کند و ایران پابندی کامل به این توافقنامه را از سر گیرد. جوزف بارل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 14 جنوری گفت که توافق با ایران همچنان امکان پذیر است و مذاکرات در ویانا در فضای بهتر از قبل از جشن کریسمس پیش می رود.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. مقام‌های طالبان در ولایت لغمان میگویند که در تیراندازی یک محافظ طالبان در اداره پاسپورت این ولایت 2 زخمی شدند. صلاح الدین زاهد، سخنگوی والی طالبان در لغمان، دیروز بر رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی زخمی ها خوب است. سازمان عفو بین الملل میگوید که طالبان دیروز در برابر زنان از خشونت کار گرفتند. سمیرا حمیدی، مسئول کمپاین و دادخواهی سازمان عفو بین الملل برای افغانستان، در توییتر نوشته که بر اساس گزارشات طالبان دیروز در برابر زنان معترض در کابل خشونت کردند. کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم ملی را در بازی‌های 3 روزه در برابر هالند اعلام کرده. بر اساس اعلامیه کرکت بورد، کمیته گزینش 18 بازیکن را برای 3 یک روزه بین المللی که 21 جنوری آغاز خواهد شد انتخاب کرده است. شبکه توییتر حساب کاربری آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را برای همیشه بسته است. این اقدام پس از نشر یک تصویر کوتاه انیمیشن در توییتر آیت الله علی خامنه ای در مورد ترور دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، صورت گرفته. و فوران آتش فشان در زیر آبهای اقیانوس آرام دیروز موج شبیه به سونامی را به جزیره تونگا فرستاد و هشدارهای سونامی را تا کالیفرنیای آمریکا به صدا درآورد. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. در شهر بنگاک، پایتخت تایلند، چایخانه گشایش یافته که مشتریان آن می توانند با پرنده ها لذت ببرند. در این چایخانه پرنده ها نه در قفس به سر می برند و نه هم از انسان ها می گریزند، بلکه با همه مشتریان بازی می کنند. گزارش در این مورد سپس تکرار برنامه زیر آسمان کبود. ۱۱۰ پرنده زیر یک سقف با مشتریان. ابتکار جالبی که از سوی مالک یک چایخانه در بنگکاک، پایتخت تایلند، صورت گرفته. انواع کناری ها با رنگ های مختلف، توتی های ناطق و چند نوع پرنده در این چایخانه دیده می شوند. آنها زود با انسان ها خو می گیرند و بر سر، شانه و دستان مشتریان می نشینند. مالک چایخانه میگوید هدف از این کارش دادن آرامش به مشتریان است. به گفته او، هیچگاه نخواسته چایخانه‌اش به یک باغ وحش مبدل شود، بلکه قصد داشته تصویر زیبای پرنده‌ها را به مشتریان بدهد. چانسیا وریهات، یک جوان 21 ساله و مشتری این چایخانه، میگوید برایش تصور کردن در این مورد مشکل بود که به جای برود که پرنده ها با چنگال های تیز در آن آزادانه به گردش و پرواز میپردازند. اما او پس از دیدن این چایخانه گفته که پرنده ها خیلی دوست داشتنی هستند و با دیدن آنها ناراحتی هایش را برای لحظات فراموش کرد. مشتریان برای ورود به این چایخانه در بنگکاک باید معادل $10 بپردازند و تا هر زمانی که خواسته باشند می توانند آنجا بمانند.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه به شکل مستقیم نشر شد. بنابراین این برنامه تکرار می شود. لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید. اگر شنیده باشین، موضوع بحث ما روابط اقتصادی حکومت طالبان با ممالک همسایه بود. قسمی که خبر دارین در این اواخر سرپرست وزارت خارجه امیرخان متقی به چند مملکت از جمله ترکمنستان و ایران سفرهای داشت و در مورد روابط اقتصادی مذاکرات انجام داد. البته نماینده های طالبان از این سفرها اظهار رضایت کردند. ما امروز با مهمانای محترم آقای محمد یونس مومند، معاون اول اتاقای تجارت، آقای ظلمه عظیمی، رئیس اتحادیه ملی تجارت ننگرهار و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار و دیپلوم انجینیر محمد عظیم آبرومند، کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی، این موضوع را مورد بحث قرار دادیم. در قدم اول آقای ظلمه عظیمی در مورد چنین صحبت کردند.
مطلب از این قرار است که تا جای ما در افغانستان زندگی میکنیم، وضعیت افغانستان از نزدیک مشاهده میکنیم و میبینیم. اول تر خود در افغانستان یک چیز بسیار مهم است که تمام بانکی نظام ما با بلاک است، سیستم های امرای بانکی جهانی بسته است و کدام پولای ما که در خارج مملکت ها بلاک شده است که تمام سکتور خصوصی را متوقف ساخت است و پولای ما زیادتر چیز بالا 30 میلیارد در بانکی افغانستان است. ما است که فلحال در دسترس ما پول قرار نداره، سیستم بانکی ما متوقف است. یک موضوع دیگه موضوعی است که ما تا جای میبینیم افغانستان مشاهده میکنیم، افغانستان باید که کتی امرای جهانی ها یک روابط بسیار خوب داشته باشه، یک برسمیات افغانستان جهانی ها بشناشه که ما پروژه انکشافی ایجاد شوه و اقتصادی به ما روان شوه. به اصطلاح بانکی سیستم های ما امرای نړیوال بانک چالان شد، ما میتونیم کده که دیگه کارهای خود با پیش ببره.
مسائل مشکلاتی که سر رای مسائل اقتصادی افغانستان قرار داره، یک قسمت دومدهش شما گفتن مومن سیب کده، یا آخر گفتیم که وزارت خارجه افغانستان کوشش داره که با بعض ممالک همسایه روابط اقتصادی را یک ذره پخته‌تر و محکم‌تر بکنن. به این فعالیت ها تا کجا خواهد رسید؟
افغانستان ضرورت داره که با همسایه روابط نیک و حسنه احترام متقابل منافع اقتصادی داشته باشن. این نظر خود ما است و نظر سطور سطح افغانستان است و منافع اقتصادی ما احترام داشته باشه، ما با وای احترام داشته. ولی ضرورت نیست که ایران ترکمنستان یکی از شرکای بسیار استراتژیک ما است، ولی البته ایران یک شریک ما است که ما تقریبا اضافه از 1.5 میلیارد ما واردات داریم و از ما تقریبا 20 میلیون ما صادرات داریم. در این باره بحث که چه رقم میتونیم که افزایش صادرات به ایران زیاد کنیم. ترکمنستان هم یک شریک استراتژیک ما هستند که ما زیادتر مواد نفتی ما چی از لکنه باشه چی از سرغنجی باشه از رای ترکمنستان وارد کشور میشه و ما شیر کم میتونیم برای پریزون اونجا ما سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم. وقتی که سرمایه‌گذاری مشترک شد ما فکر میکنیم که در پیشرفت اقتصادی افغانستان یک رول مثبت را بازی میکنه و حتی با دیگر کشورها هم میخواهیم که روابط نیک و حسنه داشته باشیم. فعلا ما اظهارات ما اینه که 4 کمیته تقریبا جور شده با ایران، که کمیته تجارت است، کمیته ترانزیت است، کمیته سرمایه گذاری است و کمیته بخش زراعتی است. در چه رقم میکنیم یعنی هر سه کمیته کار کنیم به ترانزیت ما کدام مشکل نباشه.
حالا متخصص ما دیپلم انجینیر محمد عظیم آبرومند که خودشان کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی هستند هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. موضوع بحثی که عنوان انتخاب کردیم روابط اقتصادی دولت افغانستان با ممالک همسایه از نظر می‌گذرانیم، در این شرایط چی باید شوه که هم روابط اقتصادی با ممالک همسایه خوب شوه هم در سطح جهان خوب شوه تا وضعیت اقتصادی خوبتر شوه؟
که امروز در جهان فیدی وضعیت اقتصادی جهان که مسئله کرونا یک در سطح جهانی یک واقعی بسیار عجیب رخ داد و رشد اقتصادی ممالک به عقب کشانده شد. کشورهای فقیر ناشی از این بحران عجیب سلامتی و صحت از ناشی کرونا ضربات بسیار شدید خورد و افغانستان یک کشور فقیر با وجود که سرمایه بزرگ در اختیارش در زیر زمین معادن است. چون یک افغانستان قبل از حضور طالبان بر مقام قدرت یک اقتصاد جنگی داشتند، به خاطر فعلا نقش عزیز که طالبان چطور میتونن یک قدرت سیاسی در افغانستان صرف نظر از اینکه آدم علاقمند نسبت به علایق مواقف سیاسی آنها باشند یا نباشند، چطور میتونن که همکاری‌های دامدار به خاطر بقا و رشد اقتصادی افغانستان و سلامت مردم انجام بدن. با ما در یک مشکل عمده اساسی سیاسی قرار دادن که رقابت بین هندوستان و پاکستان در مسائل عمده کشمیر و مسائل دیگه وجود داره وید افغانستان میتونه نقش بسیار برازنده بازی بکنه، از نوعی از اینکه بعد از هاشم خان دوران قبل از زاهد خان یا نکاکای شاه سابق افغانستان هاشم خان مسئله پشتونستان در افغانستان بدتر شد. این نقش اقتصاد بر افغانستان در ضربات شدید اقتصادی در میوارهای مختلف افغانستان وجود داره که میتونن طالبان با حسن همکاری با هندوستان و پاکستان به تفاهم برسن تا رشد اقتصادی و سلامت مردم بیشتر شد.
خب بسیار زیاد تشکر. مومن سه محترم، شما خود سیاست خوش ندارین، تجارت در مجموع که سیاست جور نیستن. مثلا هر حزب سیاسی که در 40 سال 50 سال افغانستان به رهبری افغانستان داوطلب شدن، اینا هیچ کدامشان یک پروژه اقتصادی یک سیاست اقتصادی خاص خود ندارن. مثلا در دیگه ممالک بعض نفرهای بسیار شناخته شده است که به خاطر اقتصاد مملکت بعضی سیاستدارا ترک کردن. نه خوب مد افغانستان اینه مینی سال طالبان که آمدن قدرت خود گرفتن، مگم یک پروژه خاص یا سیاست خاص اقتصادی را که آدم سنش سیل کنه آدم نمیبینه. نه سی بیده خوب با جرات بگویم از ما خفام نخواد شن. چی میگین مومن سی؟
ما دو چیزی که ما برد میگیم، به طور مثال سیاستی سابقه ایت بود که ما پلانا را جور میکردیم تقریبا 8 سال پیش یا 20 سال پیش گذشته را ما برد میکنم. به طور مثال ما میخواستیم که آهن کنه باید از مملکت خارج نشوه، بند قدر نتانیستیم به خاطر که کرپشن به حدی بود که اینجا که تصویر بشین که بند که اونمو قدر سر موتر زیاد پول میگیریم تا شد پس به مملکت های دیگه غیر قانونی قاچاق میشد. اینمی یک چیز حال شده، یک گپی که بزنه اونمو گپ به کرسی میشنه. تا حال هیچی تو یک چیزی که ما گفتیم، مثلا به طور مثال سیب ما مثلا در دمیدار کلگی سیب پوشیده میشد خراب میشد، سیب دیگه کشور نمید به نام دیگه ما خارج شده، امسال اینمی گپ نشده. یعنی بسیار زیاد توجه به این شده که چه رقم بتانیم تولیدی ما حمایت شده. مثلا به شب مثال یک نفر است در مزار شریف تقریبا سر پاپریکای پی وی سی به میلیون ها دلار سرمایه‌گذاری کرده، در مقابلش از چین از دیگه مملکت ها پی وی سی میامد بدون محصول، آلی محصول سرش باز شده، 30% محصول یک رفع بلند نشده. مردم که برای ما مراجعه میکنه که بیان امرای ما وزارت مالیه که محصول کم کرده، ما گفت تو برادر خصابی کم میاوردی امیره، میگن یه ثابت که تو نمیاوردیم 50,000 یک لک رفعی دو لک وانی میردیم مالی مرد پیش روی گمرکی. یعنی به این چیزا یک حمایت تولیدی شروع شده، ولی بازم این مملکت به خاطر رشد اقتصادی زیاد کار داره. ما باید سر واردات خود یک جا کمیته داشته باشیم که چرا باید وارد کنیم چرا نکنیم.
مومن سه بسیار زیاد کمیته جو نکنیم، کمیته بیخی باز را گمک میشیم باز که گد وقت خواهد شد. مومن سه اگه گپتان رو تکمیل کنیم که من گپتان قطع کردم، بسیار کمیته بازی و پلان و شوروی واری سه پلان کردم یه رفتن پلان اینه قصاله آخرم نه پلان به جای رسید و آخرم چپشتن رفتن پشت کار خود. منتها چین هوشیاری کرد که وام کامونستا بودن یک ازبی بودن، منتها اقتصاد خود لیبرال کردن، می تجارای رقم شما بسیار زیاد اختیار دادن که آزادی ها دادن، امکانات دادن. اون آل شاید چند سال بعد میگن که اولین اقتصاد دنیا قاد شد. از او خاطر مومن صاحب امی راه های حلش هم یک پیشنهاد کنین
تا که ما یک سیاست مدون اقتصادی با منطقوی نداشته باشیم که با منطقه چه رقم سیاست ماست، با منطقی معاهدات تجارتی و ترانزیتی داشته باشیم، اقتصادی و یک تولیداتی حمایوی یا صنعتی حمایوی نداشته باشیم و تجارت روان و مملکت. یعنی ما به تجارت به این نظر نمی‌بینیم حکومت افغانستان یا امارات اسلامی افغانستان که ما تکس بالا میبریم و عواید بالا بریم. ما باید به تجارت به این بلند که کاروبار چقدر بلند بکنیم تا با مردم کار زیاد داشته باشه و عاید ما باید بلند برود. به این خاطر و یک افغانستان باید به یک ملکی ترانزیتی بدل شود بدون غلغشگیالی اینمی امکانات ترانزیت پیلن برابر استن که ما اولین محموله ترانزیتی از ترکمنستان و ازبکستان واردی آسیای جنوبی از طریق پاکستان کردیم که اینمی به بسیار ازمایش بسیار خوب این پروژه به اکمال رسید. ولی ما میخواییم که ضرورت است که ما به زراعت خود هم باید میکانیزه کنیم تا به یک اقتصادی پویا و اقتصادی خوب برسیم. به طور مثال ما اگر بگیم آب ما به جای مصرف میشه برای زراعت باید میکانیزه شوه و او چیزایی که ما داریم، ما باید یک ارزش زنجیره‌ای را باید به کل گیریم. مثلا تولید ما که میکنه، پیکینگ ما که میکنه، صادرات ما که میکنه، یعنی میشه باید ما شما باید امرای تمام مملکت ها کدام تن برهاست. مثلا ما به اروپا کش میشه روان کنیم، یک دفعه از اروپا پس برگشت خود
یعنی ما خبر نداریم که اروپا کدام استاندارد ها را پیش میخواد، کدام سرتیفیکیت میخواد. ما به روس، به روس مثلا یک چیز در مثال میگم، مثلا بادرنگ پارا ده اینجا کیلو به 5 روپیه میباشه و در روسیه امی بادرنگ به 3 دلار پر کیلو. ما با کدام استاندارد ها، کدام استاندارد های زیر باید یاد داشته باشیم که با کدام استاندارد ها واسه میخواد، کدام سرتیفیکیت هست میخواد، تا ما بخوایم انمی در صادرات خود باید توجه زیاد.
عظیمی سه محترم، از ترانزیت و از این گپا گپ زدن، منتها یکی پلان های کوتاه مدت است که زود باید حل شوه و یکی طویل مدت است که اونا را آبرومن واریس متخصصین باید سرش کار کنه. منتها تجارا مثلا با ممالک همسایه ایران و مثلا پاکستان اینا چندین قرارداد بسته کردن، مگم بازم هزارا لاری میگن در دو طرف سرحد قرار بند مانده، بعد اونجا مالا کونه میشه یا مثلا میوجات باشه خراب میشه. از این قبیل مسائل مشکلات اساسی باید چطور به زودترین فرصت حل شوه؟ از این میسه محترم
درست نظر ثابت هسته که باواقعا باشه، ما امرای پاکستان سالها میشه که مشکل دارن در سای مرزای ترخم و سپین بولدک و غلام خان. باواقع باشه که در سای ترخم ما مشکلات زیاد داریم، به خاطر که طرف پاکستان اونجا 5 جای که فیزیکی چیکن میشه موترهای ما، کالاهای ما و یک جای بنام سکینر، اگه سکینر رو نصب کردیم که یک موتر ما به حدود 20 دقیقه رو وقت دربر میره که به طرف پاکستان عبور میکنه و از طرف پاکستان بازارها موتر که به طرف افغانستان نه هیچ کدام مشکلی ندارن. ما نه ما فیزیکی معاینه میکنیم، نه سکینر داریم، نه کدام چیز دیگه. به می خاطر می باشه که طرف ما کالاهای ما، صادرات ما دونمیده در بندر ترخم و روزها و جشن و سپری میکنه که بالای ما خساره وارد میشه. البته بنام دیتنشن اگر کم جریمه است که ما کانتینرای خالی را برای جریمه میتیم. البته اینی مشکلات ما داریم و دیگه مشکلاتی است که فلحال که وجود داره می بنام ایمیس که است اکثر پاکستان چیزی قویدات وضع کرده است که می ما سابق از طریق اواله امی پول کلدار به صرافا میدادیم، اونجا در اکاونت از اونمو بانکا میداد برشان میرسان، مال ما را پاکستان به افغانستان و صادر میکردیم. حالا کس اونمو طریق قواله هم بند شده است، ما پولار هم روان کردیم، مکاله های ما در پاکستان ایسار ما است، مواد اولیه روغن است، اینمی باز دگه اجناس است، سمنت است، این دمی هم در چهار مشکلات هم رای پاکستان ما داریم، چرا که پاکستان از ایمیف بسیار زیاد قضار است، تماما ادارات امی اوائد پاکستان کس ایمیف بده
از گرفت سایی جمعان در
مشکلات
دچار هستیم. آبرومن سبگب زیاد است و وقت کم. ببینین یک موضوع است که به خاطر خوب شدن روابط اقتصادی با ممالک همسایه یکی از مشکلات عمده که بسیاری متخصصین تره میکنن امی ممالک همسایه هم سیستمایشان مشکل است. مثلا ایران خودش یک گزبی باری یک چیز است که مسائل اقتصادی مشکلات داره، مثلا امریکا تزیرات آورده، ترکمنستان و ازبکستان قزاقستان اینا نیمه دیکتاتوری واری هستن، از این خاطر پاکستان میبینن گفتن چی مشکلات دارن، چی نمیبینن دیگه مشکلات سیاسی داره که تو ایغرا و ایگپا بیخی افغانستان در یک پچاله بند مانده که تا هر طرف که دست مندازه اوام یکان مثلا میگن بادی که بشینی او سیایی از او سر آدم میایی. یعنی علی پچاله افغانستان چطور میتونه برای برازی که در اونجا مگر سیستمای دموکراتیک گارانتی شده نباشه سرمایه بین‌المللی اونجا نمیایه، سرمایه بین‌المللی که نیایه کارا خود به خود لقص نیست. چی میگین آبرومن صاحب؟
به صورت کل شما درست میفهمین که ما در یک فضای بسیار اختناق‌آمیز منطقوی نقطه سیاسی قرار داریم. من در رابطه با میخوایم بگیم در یک مسئله یعنی مشکلی که قبلا مطرح شد در رابطه با مسئله ترانسپورت اموال بین پاکستان و افغانستان، در این قسمت اتاقهای تجارت بخصوص وزارت تجارت محترم میتونن قدم بنهن با بسرعت این مسئله رو حل کنن، چون یک مسئله سیاسی است. بیشتر این تغییراتی که یا مشکلاتی که رخ میده بین ترانسپورت بین پاکستان و افغانستان این به اصلی وقت میتونن حل کنن، در صورتی که اقدامات جدید این مورد از طریق امارات اسلامی افغانستان صورت بگیره. در رابطه با این مسئله که شما مثلا این رو کشورهای فقیر مانند افغانستان بیشترشون بعد از این مرحله گلوبالیزیشن که در سطح جهانی است و بعد از اینکه به عنوان امین نیو لیبرالیسمی که در جهان مطرح است از سال 2000 یا سال 1995 به این طرف که صورت میگیره، کشورهای فقیر دنبال برای سیاست چند سازمان های بین ملی مانند صندوق تجارتی بین ملی هست که اینا سیاست داخلی کشور را تحت فشار قرار میدن. به این مسئله اقدامات اصلی کلی خود امارات اسلامی افغانستان که فضای نسبتا آزاد اقتصادی را مطرح کنند، با آشنایی که با قطر و دبی و بعضی کشورهای دیگه ممالک عربی که آشنا شدند، اینا از این مسائل میتونن انتباهی بسیار بزرگ بیان که فضای اقتصادی با سر از دست منطقه آماده بسازن. این معنیش میده که ایران هم به مشکلات تغییرات اقتصادی مواجه است و در این قسمت ما فیلحال به صورت یک پلان موقت میتونم پیشنهاد کنم که شما تجارت افغانستان با اتاقهای تجارت و به خصوص وزارت تجارت در رابطه با امی تبادل اموال فکر کنن. یک نوع در سابق داشتیم به نام بارتری یاد میشد که در مقابل مال وارد میشه، یعنی مالی که صادر میکنه در مقابلش دیگه مال وارد میشه. تجارا تا وقتی که تغییرات اقتصادی به خصوص بانکی وجود داره داخل افغانستان، بس خب پلان موقت میتونن از این آیه استفاده کنن و امارات اسلامی جدی در این رابطه باید اقدامات در دست بگیره، نه یک پلان کوتاه مدت تا مسئله تغییرات مالی که بالای افغانستان از نقطه سیاسی صورت میگیره این با منتفی شده. و کشورهای اروپایی تقریبا آماده هستند در صورتی که بعضی تفاهمات برسه و ما کوشش میکنم که باید آیت های غیر رسمی را میتونند امارات اسلامی افغانستان به کشورهای اروپایی وارد ارجاع کنند، ولو که اگر رسمی پذیرش نمیشه اما غیر رسمی را میتونند به مالک اروپایی با آلمان و فرانسه و چند کشور دیگه بفرستند کجا بتونند امکانات یعنی امی گفتگوی اقتصادی دوباره آغاز شد بین امی سیاست مداره فیدی. این بسیار زیاد مهم است.
این مسئله بارتر هم خوب فکر از شاید متخصصین ما مومن صاحب و آقای عظیمی در مورد صحبت خواد کدن اگر وقت بانه منتها یک فکایی یادم آمد، مچم فکایی رو بگویم بسیار کوتاه و ایست که میگن یک نفر یک گاو خود میبرده به کدام طرف، هیچ شور نمیخورد، هرچی از ریسمانش کش میکنه نمیاره، باز یک رفیقش که تیش کرد گفته چرا این شور نمیخوره، نیک قصابی میبری، او گفته که ول امیرم در فکرش بده دیگه، ولی اگه شورش بدی حالا مو قسمی صاحب امی بارتر هم در فکر از یا بتونی یک گدوری دیگه پیدا نشه. مومن صاحب پیشنهاد بارتر خوشتان آمد یا نه؟
نه معمولا بارتر خوب یک چیزی معمولی روند اقتصادی بین هر مملکت و هر که میشه یک چیز ثابت. ما هم رای روسیه بارتر داشتیم، یعنی از این طرف مثلا کشمش میبردیم، از این طرف نیکل میاوردش، یا مثلا چیزایی که ضرورت افغانستان بود رخت آورده میشد دیگه، سیخ آورده میشد، هر چیزی که ضرورت افغانستان بود آورده میشد. برتر یک چیز بسیار بس خصوصا در شرایط کنونی که افغانستان یعنی نیاز داره، ما میتونیم با مملکت های مثل ایران، روسیه، ازبکستان، اینمی چیزی که ضرورت داشته باشه میتونیم که بارتر شروع کنیم امرایشان.
تشکر امینجا عظیمی سبم فرصت عظیمی سب مومن سب خود میگه امکان داره منتا در او وقت شوروی به یک مملکت پخته و قانونش چی بود، مثلا ایواز کشمشای ما موترهای ولگا را میداد و موترهای جیب و از این قبیل مسائل می بود، واز یک دفعه هم در جان ما به خیال زده بود که تکای کونر صافی تانکا گفته داده بوده. خب به هر حال آل خو امو شرایط نیست، در طرف افغانستان هم امو شرایط نیست، در او طرف هم امو شرایط نیست، منتا ترکیه و چین و ایران اینا یک مدل دیگر سرش کار میکنن، یا به خیال موافق شدن که اموال یکی دیگر به اساس دلار و یورو نه، به اساس پولهای ملی یکی دیگر خرید و فروش بکنن. از این حساب شما چی بگین در مورد؟
تشکر نظر صاحب تو هست که حکومت قبلی هم 10 سال 20 سال شده که واج فعالیت نکردن، تا بار نمی زمینه یا مساید نساختن. خب متاسفانه که افغانستان در حال هست که فلحال که ما میبینیم امارات اسلامی 5 ماه میشه که حاکمیت به دست آورده است. شما خودتان بدانه که در افغانستان بانکای ما مزدود است، پول نداریم، کار نیست، 20 مردم ما در فقر قرار داره. این حکومت که اقتصاد یک مملکت می سازه، ما نمیتونیم ساخته، مردم ما نمیتونه ساخته، یک حکومت مستحکم میتونه که تماما روند برای مردم بسازه، مردم در کار برده، مردم پروژه انکشافی برشان آغاز کنه. این این مسائل ها تا که امارات اسلامی تا که دنیا را تعامل نکنه، تا مملکت ها ما را به رسمیت نمیشناسه، ما فکر میکنم نظر شخصی مست که در افغانستان هیچ کار صورت نمیگیره، هیچ پروژه ای آغاز نمیشه، هیچ کار مردم اینجا نمیشه، به خاطر نمیشه که مردم فلحال کلش در فقر است، کلش بیکار است، کلش تنخواه نداره، معاش نداره، زمینی کار مساعد نیست. در هیچ صورت حکومت باید که تمام زمینه را برای مردم بسازه، در حالی که حکومت ما ناتوان
باشه، حکومت ما به رسمیت هیچ مملکت نمیشناسه، روند اقتصادی ما فلج است، بانک‌ها کتی ما روابط اقتصادی نداره، نهال بانک ما نمیشناسه، پولای ما محدود است، ما به کدام اساس در افغانستان فعالیت کنیم، به کدام اساس ما افغانستان اقتصادش به پیش بریم؟ ما در چهار بسیار مشکلات هستیم. ما یقین من شخصی نظر من نمیشه که تا ما دنیا ما را به رسمیت نبشناسه، امرای بانکای جهانی ما روابط ما خوب نشه، روند بانکی ما درست نشه، ما سابق از طریق بانک با 200 دلار 100 دلار ما به کشورهای خارج انتقال میدادیم، مال با 3000 دلار هم 100 دلار ما انتقال نمیاره. دیگر ما به کدام صورت در افغانستان اقتصاد ما سرپاش است؟ مشکل از بسیار زیاد.
خب آبرومند صاحب محترم، دیت شرایط توصیه شما چی است؟ یعنی من حیث یک اقتصاددان، طرف طالبا چی باید بکنن که حداقل در کوتاه مدت از این جار جنجالای تجارتی خلاص شن؟
بله، این تحذیراتی که به وجود آمده که از طریق بخصوص به خصوص ایالات متحده آمریکا، این تحذیرات باید به منتفی شوه و این از طریق نشست بخواست و گفتگوی سیاسی صورت میگیره. مسئله ای که فقری که در افغانستان حاکم است، نه از خاطر ساختاری اقتصادی که در افغانستان ایجاد به وجود آمده، بلکه این فقر ناشی از دو نایه، یکی خوشتیاری دوران گذشته و دوم مهمترین چیز یعنی تغییر نظام است که امارت اسلامی افغانستان به وجود آمد. در این قسمت صفر امارت اسلامی افغانستان میتونه تصامیم بزرگ ملی را ایجاد کنه تا فعالیت های اقتصادی یعنی زمینی آزاد پیدا کنن برای رشد اقتصادی. اگر یک انتخاب سیاسی است یا یک مسئولیت است که خود طالبا با رجوع با مردم و یعنی سلامت مردم از نظر اقتصادی اینا برداشت کنن، یا می توانند تعاملات بیشتر سیاسی را با دول خارجی که زیر فشار افغانستان قرار گرفته و یک مصیبت خیلی خیلی بزرگ بر تمام نفوس افغانستان است، می توانند که یک پیش گفتگو را باز کنند درش یعنی. از نوعی دیگر بسیار بیشرمانه است مثلا ایالات متحده آمریکا با سازمان خارجی که تقاضای بزرگ برای این انجام میده که نوعیت دولت افغانستان چگونگی دولت افغانستان به چه ترتیب باشه، به خاطر از ترس یا احراز کنه از ساختار دولتی افغانستان به خود احساس میکنند. به او خاطر انتخاب ایست که از نظر تاریخی و مسئولیت بین‌المللی و بشر دوستانه مسئولیت بزرگی مصیبت برای ایالات متحده آمریکاست و از نایه سیاسی داخل افغانستان تصامیم بسیار درست و اساسی که امارات اسلامی افغانستان باید تصامیم بسری وقت بگیرن و همین نقطه عطفش همین که حرکتی که انجام داده شده وزارت امور خارجی افغانستان با سرپرستی آقای منتقی که سفرات میکنه، این باعث یک گفتگوی سیاسی.
خب منتها آبرومان صاحب فرمودی شما خود درست، منتها طرف مقابل جامعه جهانی هر مملکت که است اینا بسیار شرایط ساده را تقاضا دارن. به طور مثال میگن که یک حکومت با قاعده وسیع تشکیل بتین که کلگی دو ممثل داشته باشه یا تمثیل شوه از تمام افغانستان. دوم مثلا میگن به حقوق بشر مثلا حرمت شوه، به دخترها به مکتب بره و از این قبیل مسائل بسیار ساده است که این بر مشکل نیست به طالبا که بر از این مذاکره بشنن.
بله بله، میتونن بشینن طالبان. این شرایط ساده که یعنی از دیدی که شما مثلا ماشما در اروپا هستیم یا کشوری دیگه بسیار ساده است. نقطه این رس سنت داخل افغانستان و معنیاتی که داخل افغانستان وجود داره با طالبان یک تعبد نسبت به مو سنت ها و معنیات ملی افغانستان خودشان و اعتقاد که و برداشت که از فقه و اسلام دارند، به این ترتیب اونا مثلا اعتقاد به انتخابات ندارن، انتخابات که به این ترتیبی که در اروپا ما با آشنایی داریم. یا
خب خیر آبرومان صاحب، بله اروپا را قدوت نکنین.
یک جمله یک سادگی، ما مثلا ایران داریم، ایران تنده پذیرات اقتصادی وجود داره، انتخابات هم وجود داره، یک شورای نگهبان برای سرش هست. متوجه هستین اگر ما همی تقریبا شبیه همین نظام در حال افغانستان، اما تبارز یک حکومت فراگیر ملی کدام چوکات قانونی باید ایجاد شده، این یک بحث است. ما نمیتونیم که بگیم پیش ما یک حکومت
درست آبرومند صاحب مومن صاحب یک نیم دقیقه وقت دارن اگر جنبندی میکنین سخنانتانه.
من فکر میکنم نگاهای برامان سوا شما را که جامعه جهانی چیز مانده، ما میخوایم اگه ای تو حکومت ما و شما بخواییم که بچه شما وکیل باشه،
برادرزاده ایشون وکیل باشه، یک برادرش وزیر باشه، این تو حکومت قاعده وسیع نیستن. ما حکومت را باید داشته باشیم که از نفس مردم باید بشه. این رقم که مثلا غیر رقم حکومت باشه و غیر رقم حکومت که یک وکیل ننگرهار بود، اگه شما گفایش شنیده باشین، برای جمهوری سابق گفتن که این نمی رقم انصاف باشه، این ما رو خواب انصاف نبود. تمامی کلگی با قوم یک دو سه نفر تصاحب کرده باشه. اگه این نفر
درست است مومن سه محترم، منتها ایتر خوب نمیشه که قوم متخصص حاکمیت بگیره. از دیگه قومات تیرم یک قوم متخصصین باشه ایجاد شده بخیر ام یک چکچاره کنه. نالا یکی هم خواب
به یه هم رایت موافق هستم، مگه ایرز نیستیم دو سه نفر بیه تمام حکومت هیچ امکان نداره.
از این میسب شما هم چیزی علاوه میکنید؟
یک چیزی من اضافه میکنم، باید یک تجار در افغانستان یادآور میشن که ما سالها میشه در افغانستان با بسیار دردسر می پول به دست آورده، مال ما کلی پولای ما در بانکای افغانستان در بانکای خارج که است کنگل است. ما جامع جهانی میخواییم که نمی پولای ما رو لطفاً بر افغانستان آزاد بسازه که ما تجارا بر مردم بیچاره مزین افغانستان ما خدمت کرده بتانیم.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای محمد یونس مومند، معاون اول اتاقای تجارت، دیپلم انجینیر محمد عظیم آبرومند، کارشناس اقتصادی محترم آقای ظلمه عظیمی، رئیس اتحادیه ملی تجارت.